ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می رود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اعضای کمیسیون برجام دیدار کرد. و بیش از 15,000 پناهجو در دو روز اخیر وارد اتریش شدند. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل پنجشنبه دوم مهر ماه به نیویورک سفر می‌کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری گزارش داده که آقای روحانی علاوه بر سخنرانی در اولین روز مجمع عمومی، در نشست سران توسعه پایدار سازمان ملل هم سخنرانی خواهد کرد. دیدار با دبیرکل سازمان ملل و نشست‌های دو جانبه با برخی از رهبران کشورهای حاضر در مجمع عمومی بخش دیگر برنامه سفر آقای روحانی است. 70th مجمع عمومی سازمان ملل در روز 24 شهریور ماه آغاز شد و تا روز 14 مهر ماه ادامه خواهد داشت. رهبران آمریکا، روسیه، چین، کوبا و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهند کرد. یوکی آمانو دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از ظهر یکشنبه با اعضای کمیسیون برجام دیدار کرد. به گزارش وبسایت خانه ملت، آقای آمانو در این دیدار تاکید کرده که بر اساس زمانبندی توافق شده در نقشه راه، قرار است مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس تا پایان سال جاری میلادی 4 دیگر به پایان برسد. او همچنین با اشاره به سند محرمانه توافق بین ایران و آژانس گفته است آژانس رژیمی برای حفاظت از اطلاعات محرمانه دارد و به آن پایبند است. پیش از این گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس حاصل دسترسی به این سند محرمانه شده بودند. در 2 اخیر بیش از 15,000 پناهجو با عبور از مرز مجارستان و کشورهای بالکان وارد اتریش شدند. حدود 21,000 نفر از پناهجویان نیز در 4 اخیر وارد کرواسی شدند. مجارستان که تا چند روز پیش یکی از بزرگترین گذرگاه‌های عبور پناهجویان محسوب می‌شد، مرزهای خود را بسته و حصارکشی بدون مرزهایش را ادامه می‌دهد. این اقدام دولت دست راستی مجارستان با واکنش سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای همسایه و رهبران اتحادیه اروپا روبرو شده است. در سال جاری میلادی بیش از 500,000 مهاجر و پناهنده از راه دریا و مرزهای زمینی وارد کشورهای اروپای غربی شدند. آلمان بیشترین تعداد پناهجویان را پذیرفته و انتظار می‌رود تا پایان امسال حدود 1,000,000 پناهنده وارد این کشور شوند. و صبح یکشنبه بر اثر برخورد یک کشتی مسافربری با قایق بادی حامل پناهجویان در سواحل ترکیه، دست کم 13 پناهجو از جمله 4 کودک جان دادند. این پناهجویان از بندر چاناک قلعه در ترکیه عازم یونان بودند. در حادثه دیگری در سواحل یونان دست کم 20 پناهنده جان خود را از دست دادند. تا کنون صدها پناهجو و مهاجر که تلاش کردند با استفاده از قایق‌های بادی خود را از بنادر ترکیه به یکی از جزایر یونان برسانند، در آب‌های دریا غرق شدند. و در ایران، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از بررسی علت مرگ شاهرخ زمانی، فعال کارگری در زندان رجایی شهر کرج خبر داده است. شاهرخ زمانی که به اتهام تلاش برای تشکیل سندیکای کارگری به 11 سال حبس محکوم شده بود، روز 22 شهریور ماه بر اثر سکته مغزی درگذشت. عفو بین‌الملل و چند تشکل کارگری از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند درباره علت مرگ آقای زمانی تحقیق کنند. محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه خود گفت اقدامات قضایی لازم برای بررسی علت سکته شاهرخ زمانی انجام می‌شود، اما نتیجه نهایی هنوز اعلام نشده است. و بنابر گزارش‌ها از ایران، شماره تلفات سیلاب‌های اخیر در نقاط مختلف ایران همچنان رو به افزایش است. ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفته است 5 تن در روستای توچال پاکدشت واقع در استان تهران، 1 نفر در بجنورد، 4 نفر در بندرعباس و 2 نفر در آذربایجان شرقی جان باختند. به گفته او با توجه به تداوم بارندگی ها در 12 استان ایران احتمال می رود میزان خسارت ها گسترش شود. اما در انتهای این بخش خبری همراه بشیم با مهدی احمدی، بشنویم از تازه های اینترنت و تکنولوژی و گجت های تازه در برنامه هفتگی او.com.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اپلیکیشن های پیام رسان روز به روز بیشتر جای سامانه های ارسال پیامک و برقراری تماس را می گیرند و این روزها یکی از محبوب ترین آنها تلگرام است. اما مقام های دولتی آمارهای عجیبی از کاربری تلگرام در ایران می دهند.
اخیراً وزارت ارتباطات اعلام کرد نزدیک به 13 میلیون نفر عضو تلگرام هستند.
این آمار چه پایه‌ای دارد و نحوه مواجهه مسئولان و کاربران ایرانی با تلگرام چیست؟
متأسفانه به دلایلی که مبالغه کردن توی حوزه کاری خودشونه میان یه سری آمار عجیب غریبی ارائه میدن که بعد میمونن توش.
با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا با هم پرونده تلگرام را ورق بزنید. اپلیکیشن های پیام رسان این روزها و با گسترش کاربری گوشی های هوشمند روز به روز کاربران بیشتری را به خود جذب می کنند و رقیبی جدی برای سامانه های ارسال پیامک و برقراری تماس به شمار می روند. مسنجر فیسبوک که در آوریل 2014 تنها 200 میلیون کاربر را به خود مشغول کرده بود، در پایان سه ماهه دوم سال 2015 و با اضافه کردن امکاناتی برای برقراری تماس‌های صوتی و تصویری 700 میلیون کاربر فعال روزانه داشت. واتساپ دیگر اپلیکیشن پیام رسان در سپتامبر امسال اعلام کرد که ماهانه بیش از 900 میلیون کاربر فعال دارد. آمار وایبر در ژوئن 2015 حاکی از افزایش شمار کاربرانش به بیش از 600 میلیون نفر بود و کاربران ویچت هم در همین زمان از مرز 600 میلیون نفر گذشتند. و در این میان تلگرام، اپلیکیشن پیام رسانی که امکان ارسال پیام‌های متنی، صوتی و تصویری رو به کاربرانش میده و شاید از همه پیام رسان‌های دیگر جوان‌تره، بیش از 60 میلیون کاربر داره و مدعیه که بیش از 1 میلیارد پیام به صورت روزانه بین کاربرانش رد و بدل میشه.
تکنولوژی‌های امروز.
از میان ده ها اپلیکیشن پیام رسان، تلگرام ظاهراً جای خودش رو سریع‌تر و بهتر در دل ایرانی ها باز کرده. روزی نیست که در یکی از خبرگزاری های رسمی خبری درباره این اپلیکیشن پیام رسان منتشر نشه و روزی نیست که مقام های مسئول چیزی در مورد اون به زبان نیارن. فقط به این چند نمونه در یکی دو ماه گذشته نگاه کنید.
مهر، سوم مرداد 94.
تلگرام فیلتر نمی شود.
ایرنا، 5 مرداد 94.
اختلال تلگرام به دلیل تغییرات نرم‌افزاری شرکت سازنده.
ایرنا، 23 مرداد 94.
عذرخواهی تلگرام برای انتشار استیکرهای غیر اخلاقی.
ایرنا، 27 مرداد 94.
پاسخ معاون مطبوعاتی ارشاد به پرسش‌های خبرنگاران کرمانشاهی در تلگرام.
مهر، 15 شهریور 94.
دلایل اختلال تلگرام.
مهر، 22 شهریور 94.
آمار ایرانیان عضو تلگرام و میزبانی 30% از اطلاعات کاربران در داخل کشور.
به .com گوش میکنید.
اما گفته های محمد حسن انتظاری، دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی ایران، در یکی از برنامه های تلویزیونی این تردید را ایجاد کرد که بخشی از میزبانی داده های کاربران تلگرام در داخل ایران صورت می گیرد. آقای انتظاری روز 21 شهریور در برنامه تلویزیونی نگاه یک به لزوم ایجاد شبکه‌های اجتماعی داخلی اشاره کرده بود و در این میان با استناد به آماری از وزارت ارتباطات گفته بود که 13 میلیون ایرانی کاربر تلگرام هستند.
اخیراً وزارت ارتباطات اعلام کرد نزدیک به 13 میلیون نفر عضو تلگرام هستند.
اما محمد حسین نادی، کارشناس فناوری اطلاعات در اصفهان، معتقده که این گونه آمارها مبالغه آمیزند.
خیلی از سیاستمدارای ما متاسفانه به دلایلی که مبالغه کردن توی حوزه کاری خودشونه میان یه سری آمار عجیب غریبی ارائه میدن که بعد میمونن توش. یعنی ما علاوه بر پیام‌رسان تلگرام قبلا روی وایبر هم همین مشکلاتو داشتیم و یه جورای درگیری‌های رسانه‌ای هم پیدا کردیم.
در این حال در بخش دیگری از همان برنامه تلویزیونی آقای انتظاری در مورد شبکه ملی اطلاعات سخن گفته و سهم میزبانی داخلی اطلاعات در کشور رو 30% اعلام کرده.
اطلاعاتی که وزارت ارتباطات میگن حدود 30% در واقع داره در داخل کشور میزبانی میشه، 70% خارج از کشور.
ترکیب این بخش از سخنان آقای انتظاری با اطلاعات مرتبط با تلگرام در یکی دو سایت خبری، بمبی خبری رو در مورد میزبانی 30% از اطلاعات کاربران تلگرام در داخل ایران در شبکه‌های اجتماعی منفجر کرد و در واکنش به چنین گزارشی در توییتر یکی از بنیانگذاران تلگرام چنین ادعایی رو مزخرف محض نامید. البته پیشتر هم گزارش‌های در مورد مذاکره بین مقام‌های ایرانی و مسئولان تلگرام برای انتقال بخشی از سرورهای تلگرام به ایران منتشر شده بود، اما تلگرام در اون زمان حاضر نشد به چنین گزارشی که به نقد از منابعی آگاه و بدون ذکر نام انتشار پیدا می‌کرد واکنش نشون بده و در مورد اخیر هم تاکید کرده که همه سرورهایی که اطلاعات کاربران ایرانی در اون ضبط میشه در آمستردام قرار داره. اما چرا ممکنه مقام‌های دولتی نگران استفاده کاربران از اپلیکیشن‌های خارجی باشن؟
اصلا بحث کاملاً یه بحث علمی و تخصصیه. ما تو دنیای پر تحول فضای مجازی فعلی اطلاعاتی که در داخل کشور نیاز مردم رو میخواد برطرف کنه، این نیاز در داخل کشور تولید بشه، در داخل کشور هم به دست مصرف کننده برسه. مثلا فرض کنید که یک سایت اطلاع رسانی اخبار داخل کشور و خارج کشور رو در داخل تولید میکنن، الان بسیاری از این سایت ها این اطلاعات رو میبرن در خارج از کشور، در اونجا میزبانی میکنن، یعنی یه پولی ما برای اینترنت میدیم، پهنای باند میخرن که این اطلاعات رو ببرن در خارج از کشور در یه دیتا سنتری ذخیره کنند. دو مرتبه کاربران برای استفاده از همون اطلاعات پهنای باند می‌خرن، یعنی مردم کل کشور داره پول میده برای اطلاعاتی که در داخل و این در خارج از کشور داره سرویس میده.
در این حال ممکنه دیدگاهی هم نگران دست‌اندازی به اطلاعات کاربران باشه. این نگاه رو محمد حسین نادی اینطور تشریح می‌کنه.
نگرانی دولت مردای ما به این دلیله که مردم اطلاعات خودشون رو به هر نحوی تو هر جایگاهی توی هر لول شهروندی به سادگی در اختیار این اپلیکیشن‌ها قرار میدن و از اون سمت مثلا میگن اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام خیلی ساده میتونه اطلاعات رو دریافت بکنه، آنالیز بکنه و خیلی از مساهای فرهنگی، اجتماعی، علایق، دردسرها، مشکلات کشور ما رو از طریق آنالیز این اطلاعات دست بیاره. اطلاعاتی که توی پیام‌رسان رد و بدل میشه انتقال اطلاعاتی در سطح لولای سطحی زندگی، اصلا به سود دولت نیست که اینقدر بخواد به لحاظ اطلاعاتی در امور مردم دخالت بکنه.
اما هشدارهایی از این دست چه تأثیری میتونه بر کاربری اپلیکیشنی مثل تلگرام بگذاره؟
استفاده کننده داخل هم چند طیفن، بعضی متخصص صرفن، بعضیا یوزرن، بعضیا گیکن یا صرفن خورای اینترنتن، بعضیا دنبال اخبار یا تعاملات خودشون هستن. بعضی از افرادی که حالا ما یوزرها تلقیشون میکنیم خیلی ساده با یه اظهار نظر ساده بدون استناد علمی و نادرست از طریق مثلا یکی از معاونین فناوری اطلاعات کشور به راحتی اپلیکیشن مثلا تلگرام رو پاک میکنن و میگن معاون گفته دیگه، این به طور مطلق میتونه نادرست باشه برای من. مثلا مواجهه گیگ ها با این قضیه خیلی پیچیده تره، خیلی دقیق در دنبال سندهاش میرن و تا به نتیجه نرسن مطمئن نشن قطعا به ما اتکا نمیکنن.
در این حال هر از گاهی گزارش‌هایی در مورد احتمال فیلتر کردن تلگرام یا رد این خبر منتشر میشه. از جمله روز یکشنبه 29 شهریور وزیر ارتباطات گزارش‌ها در مورد فیلترینگ تلگرام رو رد کرد و گفت که او چنین دستوری رو در مورد فیلتر کردن این اپلیکیشن پیام‌رسان امضا نکرده. استفاده از تلگرام در میان ایرانی‌ها چنان این روزها متداوله که اپلیکیشن‌های مشابهی هم با الگوبرداری از این اپلیکیشن پیام‌رسان طراحی و ارائه می‌شن و حتی به تازگی کپی مشابهی از این اپلیکیشن در بازارهای دریافت اپلیکیشن در ایران به چشم می‌خوره که به تلگرام فارسی شهرت پیدا کرده. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. گفتگویی که در این برنامه شنیدید با تلاش همکارم محمد زرگامی تهیه شده. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی.com@radiofarda.com در ارتباط باشید.